سر چشم سریابی دختر چشم رو سریابی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روز شنالا به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو باخ دل زارم اسیرت را در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
خدا نگهدار.
زیب زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران، سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خداوند مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه سیری در تاریخ معاصر. این برنامه از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در این برنامه مهمان ارجمند و ویژه‌ای داریم، مهمان دانشمندی که قبلا هم مهمان ما در رادیو ایران بودن و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید که نکات بسیار آموزنده و خوبی رو از ایشون یاد خواهیم گرفت و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه هستند. در خصوص تاریخ مطبوعات با ایشون صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مراقبی، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم. با توجه به اینی که رشته شما و تحقیقات شما راجع به مطبوعات هست، میخواستم بفرمایید اصلا چرا در یک کشور ما باید مطبوعات داشته باشیم؟
به دلیل خیلی ساده بگیم، مطبوعات پاسخگوی نیازهای مردمی هستش. مردم کانالهایی که داشته باشن میخوان بازتابش بدن. در این میانه یک واسطه قرار میگیره بین دولت، حاکمیت یا پادشاهان گذشته یا رؤسای جمهور فعلا و این چیزا. در همه کل جهان رو داریم میگیم. حالا مردم نیازهاشون رو باید به کیا بگن؟ ما میگیم که خب نمایندگان مجلس داریم، نمایندگان کنگره داریم، همه جا اینا هستش، اما اونا همیشه سخنگوی ما نمیتوانند باشند. اونا برای دوره‌ای، برای برنامه‌های بلند مدت هستش، اما خواسته ها، نیاز ها و اون چیزی که میتواند حتی روزنامه راهگشا بشه.
بله.
بعضی وقتا راهگشا میتونه باشه، بعضی وقتا فقط بازتاب میده. اگر روزنامه بخواد فقط سرگرم کننده باشه ها، این روزنامه به درد هیچی نمیتونه بخوره. روزنامه خوبه که بتونه بازتابگر نیازهای مردم، کل مردم،
بله،
نه یک طیف خاص،
بله،
باشه. اما بعضی وقتا ما یک روزنامه هایی داریم تخصصیه. روزنامه های تخصصی رو چی کارش کنیم؟ ما در تاریخ مطبوعات خود ما داشتیم، هنوز روزنامه شکل نگرفته بود، دولت اومد هوس کرد وقتی که اروپایی ها اینقدر روزنامه دارن ما هم روزنامه درست کنیم. هنوز نه چاپخونه کاملی داریم، یه چاپ سنگی داریم کار میکنیم که خیلی مشکل کار کردن باشه، و بعدش روزنامه درست میکنیم. روزنامه پس چی الان درست کنیم؟ میان بهش میگیم که روزنامه دولتی؟ بله. پس یه روزنامه دولتی درست میکنیم، میگیم با دولت هرچی حرف زدیم اینا رو میگیم، و واسه خودمونم شمارگانش هم که زیاد نیستش، چون وسیله چاپمون اونقدر زیاد نیست، و در ضمن مردم هم با سواد اونقدر نیستن، هنوز سواد عمومیت پیدا نکرده. یکی دیگه روزنامه میخوایم به وجود بیاریم، یه روزنامه ادیب الممالک عزیز، بیا تو هم یه روزنامه درا، اسمش میگیم روزنامه ملی، یا اصلا نه هنوز نمیتونستم بگیم ملی، روزنامه ملتی میگیم. خب بساز. گفتش که خیلی خوب من میسازم. رفت به جای اینکه روزنامه باشه و نیازهای مردم رو،
حیف
مردمی رو بیان بکنه، رفت سراغ حدیقه صناعی، فلان شاعر و فلان بوده، عطار و غیره و غیره. بعد این شمارگان واسه کی داری؟
فقط سرگرمی داشتین روزنامه،
فقط برای سرگرمی، و بگی من این رو در آوردم. و خیلی از این روزنامه ها، روزنامه شرف در آوردیم، روزنامه اردوی همایونی. اردوی همایونی برای چیشه؟ واسه اینکه امروز برفض آش نظری پزون میخواد بپزن، خب بریم تعریفش میکنیم، و اینم مینوشتیم. وقایع اتفاقیه، وقایع اتفاقیه مربوط به خود مردم نیست، به خود کشور که نیست، مال نگاه کلی هستش، چون میدونه مخاطب هم نداره. روزنامه تربیت، تربیت هم ما باید بکنیم، و ما میتونیم مردم رو تربیت نکنیم، پس بهتره روزنامه هم داشته باشیم. حالا افکار تربیتی کیه ما هم مطرح کنیم؟ اون چیزی که برفرض در زمان گذشته برفرض خواجه نصیرالدین طوسی گفته، برفرض از این کارا رو شروع کرده بودیم. بعد چاپسنگی مشکل واسه ما بود، نشریات دیگری هم داشتیم که در برون مرز بودن، اما وقتی که توده مردم هنوز سواد ندارن، ما هنوز مدرسه نداریم، پیلن مکتب داریم، مکتب با مدرسه از زمین تا آسمون متفاوته، با کودکان را میپرسن واسه مکتب، بعد خودشون رشد میکنن میان بالا. همینطوری که امیرکبیر، مگه امیرکبیر چجوری درس خون؟ امیرکبیر وقتی که بچه های اربابش اونجا وقتی که میخوند وای میشد پشت در اونجا، چون میباز چایی بیاره، وای میشد گوش میشد، اینها رو یاد گرفت، و بعد شروع کرد به مطالعات دیگه.
ظرف و محتوا باید هم اندازه باشه، تناسب داشته باشه با هم دیگه،
و بیگمان. اما یه چیزی، این گونه بالا اومدن نمیتونه موفق باشه، نمیتونه بازتاب خواسته های مردمی باشه که مردم رو به سوی کجا بکشیم، به سوی جلو حرکتشون بدیم،
بل،
فرهنگی رو بهشون القا کنیم. اگر نکنیم خطا داریم میشیم.
جناب آقای دکتر مراقبی، از چه زمانی مطبوعات در کشور ما شروع شد انتشارشون؟
یه هوسی بود که ما از زمان مظفرالدین شاه و به ویژه ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه وقتی که فرنگ رفت هوس کرد، روزنامه هم شروع کرده بودن، کاغذ اخبار رو یه نفر که رفته بود اونجا یاد بگیره، صنعت چاپ رو یاد بگیره،
بله،
رفت اونجا و کاغذ اخبار رو در آورد. اما مخاطب چی؟ وقتی که میگیم روزنامه، یادمون باشه ها، ما طیف مخاطب رو در نظر میگیریم ها، نه اینکه برفرض شما یک روزنامه واسه خودت در بیاری، واسه فامیلت بگی، واسه تام فامیل کف بزنن بگن خیلی خوب بود. ما همچین روزنامه های زیادتری داشتیم که اصلا خواننده نداشتن، نمیتونست باشه. روزنامه های ما بحثی این هستش که حتی من خودم یک نشستی بود درباره انقلاب مشروطه، و صحبت میکرد میگفتم انقلاب مشروطه انقلابی میبایست شکست بخوره. غلط بود، به دلیلی که تئوری نداشت، نظریه نداشت، روزنامه ما نداشتیم. درست دو سال قبل از اینکه انقلاب مشروطه شکل بگیره، یعنی 1326 بخواد فرمان 1324 رو بخواد فرمان مشروطه رو مظفرالدین شاه بگه، بعدش چیکار کرد؟ اومدن یه نفر میره پیش ناظم الاسلام، میره پیش سید محمد طباطبایی، سلامی علیکی، درودی بر شما با این چیزا، میخواد بناش میگه بیشین کارت دارم، مردم برن بیرون. مردم وقتی که میرن بیرون دست میکنه زیر توشکچش، یه کتابی در میاره، سیاحتنامه ابراهیم بیگ، سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو در میاره، میگه ببین ما باید انجمن تشکیل بدیم. ببین حالا دو سال قبل از انقلاب،
بله،
باید انجمن تشکیل بشیم از این کتابا بخوانیم. درست میگه، ولی نمیدونه فقط این کتاب نیست، این یک رمانه، ولی باید نظریه پردازی داشته باشیم روی کار. انقلاب و مردم تشخیص بدن چیه. تپلی خودش هم نمیدونست چیه. به همین دلیل از کسایی که نخستین بار علیه انقلاب مشروطه سخن گفتن خود ایشون بود. لعنت الله علی مشروطه. که حتی نسیم شمال هم یک شعری داره در این زمینه که بابا انقلابی کردیم و انقلابمون نادرست و ناسره بود به طور کلی.
آقای دکتر مراقبی، انتشار روزنامه و مطبوعات زمینه میخواد، زمینه لازم داره.
بیگمان ما اگه زمینه نداشته باشیم، یعنی سواد عمومی اگه نداشته باشیم، خواننده اگه نداشته باشیم، ببین نیازهای خواننده رو من باید بازتاب بدم. ما تمام روزنامه‌های حتی دوره مشروطه رو که آغاز شده بود، وقتی که بازخوانیشون میکنیم میبینیم خیلی خطا دارن. علت خطاشون اینه با مردم ارتباط ندارن، نمیدونن مردم خواستشون چیه. مردم خواستاشون بدیهیاته، نه رؤیایی. وقتی که روزنامه روح القدس فرمان میده کنسیلاسیون باید انجام بشه، یعنی محمد علی شاه باید از بین بره و جمهوری اعلام بکنیم، اوائل مشروط هست، این رو بساز، برو جلو، قانون تراشی کن. دوم از قانون مجلس باید به وجود بیاره، نه من روزنامه چی. من روزنامه چی فقط بازتابگر خواسته های عام هستن، همگان هستم. غیر از این باشه خطا میشه به طور کلی. پس یادمون باشه روزنامه بایستگی هایی لازم داره. این بایستگی ها چیه؟ یک، پل ارتباطی داشتن با مردم.
بله.
دو، مردم کدومن؟ همه مردمن؟
طیف کامل مردم.
مردمی که مطالعه نمیکنن نمیتونن مردم باشن. انسان هستن، انسان والایی هستن، زحمت کشن، خیلی خوبن، اما بلد نیست نیاز خودش بیان بکنه و به خطا میره. ما اگر اون آگاهی عمومی رو انتشار بدیم که مردم آگاه بشن، در زمان مشروطه خیلی راحت، مشروطه هرگز شکست نمیخورد.
پس مردم باید بلد باشن مطالعه کنن.
ببینید مردم تو خیابون نبودند. نمونه کاملش یه واقعی رو واسهتون کوتاه بگم بعد نیستش. ممدلیشا حمله کرد، گفتش که مجلس رو به توپ ببندید. البته دلیلش هم خیلی ساده بود، میگفتش که عزیزان من، جان من، این انجمنهاتون چیه؟ 140 تا انجمن داریم، هر کس 5-6 تا تفنگچی دنبال خودش افتاده میاد اونجا یقه ما رو میگیره، یا مجلس یا این. مجلس هم مخالف خان زیاد داشت، روزنامه های تندرو هم داشتیم، از جمله سور اسرافیل که بعدم بهش اشاره بخواهیم کرد، که خود ده خودم توشون بود و میرزا جهانگیر خان شیرازی، بسیار جوان خیلی خوب، اما تندروی دارن میکنن. وقتی که میرزا جهانگیر خان شیرازی رو دستگیر میکنن، دارن میبرنش، وقتی به جلو سفارت انگلیس میرسه که میخواد برنش ببرنش باقشا، باقشا الان میگیم میدون هور
اونجا در تهران،
اونجا باقشا، محمد علی شاه اونجا بود. وقتی اونجا میخوان ببرنش، میبینه که یه عده از مردم هستن اونجا، با دستش بلند میگه، میخواد بگه ما آزاده ایم، همونجا با قنداق و تفنگ میزنن تو سرش خونانی میکنن. و بعد خودش تعریف میکنه، میگه که همه میگن داشتیم میرفتیم، مردم اعتراض به ما میکردن، لعن و نفرینمون میکردن. اون 700 تا که هیچی که از بین رفت، فقط یه عده فقط قربانی شدن به علت اون تندروی، علت این که ژورنالیست نبودی، به دلیل که دورش ندیده بودی، فقط داری انشا می نویسی، ما وقتی که بحث سخنمون روزنامه های برون مرز شد بیشتر به این زمینه.
حتما سپاسگزارم از شما. شما شنونده که برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. همونطوری که از ابتدای برنامه اگر شنونده این برنامه بوده باشید، با مهمان ارجمند در این برنامه گفتگو میکنیم، جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. تاریخ مطبوعات رو با ایشون نگاهی داریم و بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر مراقبی، برای ما و شنوندگانمون بفرمایید که آیا ما میتونیم بریم نشریه‌ای منتشر کنیم بدون اینکه دانش تخصصی اون رو داشته باشیم، بدون اینکه روزنامه نگار باشیم؟
هرگز، اصلا هرگز. ما حق نداریم دست به قلم ببریم، حتی در نوشتن. حتی میخوام کتاب بنویسیم، خاطرات خودم میخوام بنویسم، واسه خودم بنویسم، تکثیرش کنم، دو تا نسخه واسه خودم به عنوان میراث میذارم. اما اگه برای مردم بخوام سخن بگم، من با مردم باید بدونم چی میخواد مردم. مردم ببینید، یک قشر نیستن، لایه های اجتماعی هستش. روزنامه ها باید بدونن که مخاطبش کدوم لایه است. آیا لایه برفرض سرمایه‌داران هستش، ثروتمندان هستش، لایه ملاک ها هستش در اون زمان، لایه خرده مالکان هستش، و یا لایه های دیگر، کدوم لایه ها رو در نظر میخواد بگیریم؟ اگر اینها رو کدوم کیف مربوط به ما میشه، زبان اون رو به کار ببریم. هنوز مردم ایران نمیدونن روزنامه چیه، پول خریدشو نداره، پول زندگی کردنشو نداره. هنوز ما ماشین نداریم. اولین ماشین رو مظفرالدین شاه با خودش از فرنگ آورده بود. خب حالا میخواد در مورد صنعت حرف بزنیم؟ نه، حاجی بابای اصفهانی رو بخونیم، شاهکاره. ترجمه کیه؟ میرزا حبیب اصفهانی. یک شاهکار، یک نفر که زبان رو قشنگ بلده و از همه مهمتر زبان انگلیسی رو خوب بلد بود و زبان پارسی رو هم خوب بلد بود.
برای ترجمه باید هم زبان مبدأ و هم
هر کسی که میخوندش بشن. هر کسی که میخونده، حتی محمد علی جمالزاده میگفتش که مقدمه اول اونشو نوشته بود، روش نوشته بود که این کتاب اینقدر زیباه که آدم میگه محال این ترجمه باشه، این تألیف خود میرزا حبیبه. خب ببین، این فن ترجمه رو یاد گرفته، از این باید در مطبوعات استفاده کنیم. اما ما راه به جایی نمیدیم، میگیم نه، شماها قابل قبول نیستید. من خودم مثال بزنم، روزنامه مساوات چند نفر نویسنده داره؟ یک، خود میرزا جهانگیر خان، درسته؟
بله.
میرزا جهانگیر شیرازی. دو، علی اکبر دهخدا. سوم، یکی دو نفر دیگه. اه، مگه میشه روزنامه؟ خبرنگار که تو نداری، خبرها رو چجوری میگیری؟ خب من از روزنامه های خارجی میگیرم یا از روزنامه های دیگر میگیرم. اصلا وقتی که حبل المتین واسه من میاد از هند، از کلکته میاد، من اون رو نگاهش میکنم، بعضی خبراشو میگیرم میذارم اینجا. این باسمکاریه، باید خبر تجزیه تحلیل بشه، منبع درست باشه و بعد بدونی راست و دروغش کدامه.
بله آقای دکتر مراقبی، شما اینقدر شیوا و زیبا سخن گفتید که متوجه نشدیم گذشت زمان رو به پایانه برنامه امروز رسیدیم، اما من استدعا میکنم که در برنامه بعد باز هم با ما همراه باشید.
بدرود، اگر روزگاری باشد.
حتما همینطوره. سپاسگزارم از حضورتون. در اینجا با شما خدافظی میکنیم، جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار شما.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
نهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری رات هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هممیهنان پاک نهاد. پگاهتان به خیر و دلتان پیوسته جایگاه مهر و شادی. دوستان، گذشتگان ما سخنانی بسیار زیبا می گفتند، سخنانی که هر کدام از آنها دریایی از معانی ناب و شگرف در خود داشت. بله، یکی از آن سخنان این بود که آدمی می رود و فقط دو چیز از او به یادگار می ماند: نیکی و بدی. و در این باره حکیم طوس فردوسی بزرگ هم می فرماید: چون این گفت رستم به اسفندیار، که کردار ماند ز ما یادگار. گویند در روزگاران گذشته هنگامی بازرگانی وارد شهری شد. بازرگان مال و اموال بسیار داشت و کار او تجارت بود، و در این حال گروهی بران بودند که مال بازرگان برو بایند و از این نمد کلاهی برای خود سازند. پس هنگامی که بازرگان در کاروانسرای فرود آمد، چهار دزد نابکار در کمین او نشستند. آنها ساعتها مراقب کار بازرگان بودند تا اینکه در فرصتی مناسب یکی از آنان مالی از او ربود و از کاروانسرا بیرون رفت و دیگران از آن مال بی نصیب ماندند و بسیار اندوهگین شدند. ساعتی بعد بازرگان از موضوع آگاه شد و بیدرنگ به قاضی شکایت برد. قاضی مأمورانی را به کاروانسرا فرستاد و پرسجو آغاز شد. از آن سو دزد اموال دزدیده را به بیرون شهر برد و در ویرانه ای نهان کرد و به کاروانسرا باز آمد و البته منتظر بود تا آبها از آسیاب بیفتد و بازرگان از شهر بیرون برود تا آن مال را برگیرد و از آن شهر برود. باری مأموران حکومتی پس از پرسجو از مسافران کاروانسرا به آن چهار مرد بدگمان شدند و آنان را نزد قاضی بردند. در محضر قاضی پرسش‌ها آغاز شد و آن داور توانا پس از پرسش‌های گوناگون دریافت که یکی از آن چهار تن دزد است، ولی در این که کدام یک دزد است درمانده شده بود. پس تدبیری اندیشید و شیوهی رندانه به کار برد و آن چنین بود که چهار تکه چوب یک وجبی به آنها داد و همه با شگفتی به چوب دست خود نگاه می کردند که قاضی سری جنباند و گفت میدانم که در اندیشید که این چوبها چیست؟ پس بدانید که چوبها چوبی ساده و معمولی نیستن، بدین سان که هر چوبی که نزد دزد باشد در مدت یک شب مقداری رشد می کند و بلند می شود. بنابراین فردا که شما دوباره به اینجا می آیید، من از روی درازتر شدن چوب دزد را می شناسم. پس اکنون چوبها را برگیرید و پی کار خود بروید و بامداد فردا به اینجا بازگردید. بله دوستان، آن چهار تن از محکمه قاضی بیرون آمدند و هر یک به جایگاه خود رفت. در این حال آن که مال بازرگان دزدیده بود پیوسته در اندیشه سخن قاضی و بلند شدن چوب و رسوایی در میان مردم بود. او به خانه خود رفت و سرگرم اندیشه شد تا با آن چوب به گمان خود جادویی چه کند و سرانجام پس از اندیشه بسیار به این نتیجه رسید که بهتر است اندکی از سر چوب ببرد تا وقتی شب هنگام چوب روش کرد با چوب دیگران برابر شود. بله، بامداد فرا رسید و هر چهار مرد در محکمه قاضی گرد آمدند. قاضی از آنان چوبها را گرفت و به هر یک نگاهی کرد. سه چوب اندازه هم بودند و یکی از آنها کمی کوتاه‌تر. در این حال دزد با دیدن چوب کوتاه خود سخت تکان خورد و رنگ از رخسارش پرید. قاضی که چون این دید لبخندی زد و گفت
خوب دزد را شناختیم.
آنگاه رو به دزد کرد و گفت
اینها همه حرف و سخن بود، ولی تو دزد نادان باور کردی و البته میباید چنین باشد تا حق به حقدار برسد.
بله دوستان، و بدینسان قاضی با زیرکی دزد را فریفت و به دام انداخت و اموال تاجر را به او برگرداند و آن سه تن نیز آزاد شدند. بله، در زمینه همین موضوع یعنی زیرکی قاضی حکایت دیگری است که اکنون برایتان بازگو می‌کنیم. گویند در روزگاران گذشته دو دوست در جایی مالی پنهان کردند و آن جایگاه در بیرون شهر و در زیر درختی کهنسال بود. آنان قرار گذاشتند به آن مال دست نزنند مگر آنکه هر دو حضور داشته باشند. باری دو دوست پس از قول و قرار و بستن پیمان و سخنان بسیار در این باره به سراغ کارشان رفتند. و اما عزیزان، از آنجا که مال دنیا فریب کار است و انسانهای سست پیمان و کم ایمان و اراده را می فریبد، یکی از آن دو مرد روزی در اندیشه ربودن آن مال افتاد. او با خود گفت
تا به کی بایستی منتظر آن دوست بمانم که سالی براید و او رضایت دهد که آن مال از زیر زمین بیرون آوریم و به مصرف برسانیم. از آن گذشته اگر من آن پول را جای خود بردارم و به خرج خود رسانم، او چه میتواند بکند؟ نه دستخطی از من دارد و نه سندی و وراتی. بنابراین به آسانی میتوانم پول را به تنهایی خرج خود کنم و او نیز کاری از پیش نمیبرد.
و با این اندیشه های ناروا و نادرست بود که بر خلاف قرار به سراغ درخت رفت و پیمان بشکست و آن مال به در آورد و ببرد. و اما پس از چندی آن دوست نزد مرد آمد و از او خواست تا بروند و مال را از زیر زمین به در آرند. مرد پذیرفت و رفتند، ولی پس از کندن زمین نه پولی یافتند و نه حتی سکه‌ای. آن دوست به مردی که پول را ربوده بود شکوه کرد که چرا چنین کرده و او نیز منکر این کار شد. باری. و چنین بود که کار به محکمه قاضی کشید. شاکی سخن خود گفت با آن